صفحه 146. باقی شب را نشستند پای قصه های عجیب و غریب ناخدا درباره کالیفرنیا، گرچه از زمان کشف طلا به اونجا پا نذاشته بود. درباره سان فرانسیسکو هم تنها چیزی که تونست بگه این بود که کنار زیباترین خلیج دنیا قرار داره. آوازه کشف طلا تنها چیزی بود که توی اروپا و ایالات متحده از اون حرف می زدن و حتی سواحل دور آسیا هم از اون بی نصیب نموند. کشتی اون پر از مسافرانی بود که عازم کالیفرنیا بودند. مردهایی با سنین مختلف که نه تنها چیزی درباره معدنکاوی نمی دونستن، بلکه بعضی از اونها حتی یک پولک طلا هم به چشم ندیده بودند. راه سریع و مطمئنی به سان فرانسیسکو نبود. کشتی بادبانی چند ماه توی دریا بود، اونم با شرایط خطرناک. اما سفر زمینی هم توی ایالات متحده کار ساده‌ای نبود. از یک طرف سرخ پوستا و از طرف دیگه وسعت بیابانها کار عبور را دشوار می‌کرد و بخت زنده موندن خیلی کم به نظر می‌آمد. اونهایی که با کشتی به پاناما می‌اومدن و از تنگه با قایق‌های بلند رودهای خروشان را پشت سر می‌ذاشتن، اگر از دست درندگان جان به در می‌بردن، با قاطر از جنگل رد می‌شدن. وقتی به ساحل اقیانوس آرام می‌رسیدن، با کشتی‌های عازم شمال مسیر خودشون را ادامه می‌دادن. گرمای طاقت فرسا، مارهای سمی، وبا و تب زرد رو که رد می کردن، تازه نوبت شرارتهای آدمی بود. مسافرهایی که از پرتگاه ها و باطلاق ها جان سالم به در برده بودن تا به ساحل دیگه برسن، تازه گیر راهزنهایی می افتادن که دار و ندارشون رو می گرفتن. یا مزدورهایی که برای رسوندن اونها به سان فرانسیسکو پول خون پدرشون رو طلب می کردن. و آخر سر هم مثل گله گوسفند بار کشتی هایی می کردن که زوارشون در رفته بود. الیزا پرسید، کالیفرنیا خیلی بزرگه؟ سعی می کرد زبونش دلشوره اون رو لو نده. یه نقشه بیار تا نشونت بدم. از شیلی خیلی بزرگتره. چطور میشه به محل طلاها برسیم؟ میگن همه جا طلا هست. حالا فرض کنیم بخوایم یکی رو توی کالیفرنیا پیدا کنیم. ناخدا با دقت به قیافه نگران الیزا نگاه کرد و گفت، خیلی سخته. دایی جون، تو سفر بعدی به اونجا میرید؟ پیشنهاد وسوسه انگیزی به من دادن که گمانم قبول کنم. یه سرمایه‌دار شیلیایی میخواد خط مسافربری رو به کالیفرنیا راه بندازه. برای کشتی بخارشون ناخدا میخوان. روز هیجان زده گفت، پس با این حساب شما رو زیاد میبینی. جرمی گفت، از کشتی بخار که سر در نمیاری. شاید سر در نیارم، اما دریا رو از همه بهتر میشناسم. شب جمعه موعود الیزا صبر کرد تا خونه خلوت بشه و بتونه به پناهگاه کوچولوی ته حیات بره پیش ماما فریتسیا. از رخت خواب بیرون اومد و با لباس خواب نخی پا برهنه تن کشید. نمیدونست چه معجونی میخوان به خوردش بدن، اما اینو میدونست که پدرش در میاد. در نظر او همه داروها ناگوار بود، اما دواهای ماما فریتسیای او گند بود. نگران نباش دخترم، نینیا، دوای کافی به تو میدم که وقتی بیدار شدی اصلا نفهمی چطور شده، دردی هم حس نمی کنی، فقط یه چیز، باید مقداری پارچه بیاری که خونها رو جمع کنیم. الیزا همیشه این مسیر رو برای رفتن پیش دلدادش توی تاریکی می رفت، اما اون شب پاکشان و دو دل گام بر می داشت و توی راه خدا خدا می کرد یکی از اون زلزله های سنگین که همه چیز رو می رنبوند اون رو از رفتن پیش ماما فریتسیا معاف کنه. پاهاش یخ کرد و لرزه‌ای به پشتش افتاد. نمیدونست از سرماس یا از ترسه. ترس از اینکه نمیدونه چه بلایی به سرش میاد. شاید هم آخرین مهمیز وجدان بود. از اولین بار که شکی به جونش افتاد و فکر کرد حامله شده، گهگاه صدایی میشنید که اون رو میخوند. فریاد کودکی از شکم که حق زنده ماندن رو میخواست. شک نداشت. سعی کرد نشنوه. توی طلا افتاده بود و به محض آنکه ماجرا رو شد دیگه امیدی نمیمونه. هیچ کس نمیتونه سقوط اون رو درک کنه. راهی برای اعاده حیثیت برباد رفتش نمونده بود. از دعاها و شمهای نزدی ماما فریتسیا هم کاری بر نمی اومد و نمیتونست جلوی بی آبرویش رو بگیره. دلدادش هم از وسط راه بر نمیگشت تا پیش از آنکه رسوا بشه باهاش ازدواج کنه. همین الانم هم دیر شده بود. از فکر این که مثل مادر خواکیم بشه تنش مرمور می شد. داغ ننگ، ترد از خانواده، زندگی توی فقر و تنهایی با بچه نامشروع. اگر می مرد بهتر از این بود. مرگ یک بار و شیون یک بار. شاید اون شب به دست زن مهربانی که بزرگش کرده بود و توی دنیا بیشتر از همه دوستش داشت میمرد. افراد خانواده کم کم به رخت خواب رفتن، اما ناخدا و میس روز توی اتاق خیاط خونه موندن و چندین ساعت با هم پچ پچ کردن. جان سامرز توی هر سفر کتابهایی رو برای خواهرش می آورد و موقع رفتن بسته های مشکوکی رو می برد که الیزا تصور می کرد چیزهایی باشه که میس روز نوشته. دیده بودش که با دقت کتابچه هاشو می بنده، همونهایی که با عشق و علاقه می نشست و بعد از ظهر کسالت بارش رو به نوشتن توی اونها می گذروند. محض احترام یا حرمت نگه داشتن هیچ کس اشارهی به نوشته ها نمی کرد، همونطور که کسی از آبرنگ‌های او حرفی به میان نمی آورد. نوشتن و نقاشی رو ناهنجاری می دونستن، اما بابت اون خجالتی در کار نبود، هرچند زیاد هم نمی شد به آن بباله. مهارت‌های پخت و پز اون رو هم سامرسین‌ها به همین چشم نگاه می کردن که غذاها رو در سکوت می چشیدند و اگر مهمانی از اونها تعریف می کرد موضوع رو عوض می کردن. از طرف دیگه هر وقت توی پیانو زدن مهارتی نشون میداد کلی تشویق و به چهچه نثارش میشد. تو گویی همراهی ارکن با خواننده اینقدر اهمیت داشت. الیزا تمام عمر میدید که میس روز چیز مینویسه و هرگز چیزی در این باره از اون نپرسیده بود. درست همانطور که نشنیده بود جرمی و جان چیزی بپرسن. خیلی دلش میخواست بدونه چرا دایش وقتی کتابچه های میس روز رو میبره پنهانکاری میکنه. اما بدون آن که کسی به زبون بیاره می دونست که این رازیه که تعادل خانواده به اون بستگی داره. به هم زدن اون تعادل باعث می شد خونه پوشالی که توی اون زندگی می کردن به بادی در هم بریزه. بعد از آن که میس روز و برادرش جرمی به خواب رفتن، ناخدا خسته از حرافی های طولانی با خواهرش پشت اسب جسته و رفته بود به گردش. عادتهای ناخدا رو می دونست. الان لابد با یکی از هرزه های بندر به ایش و نوش مشغول بود. ایش و نوش رو شنیده بود ولی چیزی درباره زنان دستوری به گوشش نخورده بود. اصلا تصور این که به خاطر پول و تفریح پای عشق رو بکشن وسط و بابت تن که به اختیار میذارن پول بگیرن توی مخیلش نمی گنجید. طبق حساب و کتاب های اون داییش به این زودی ها به خونه نمی اومد. به همین دلیل وقتی به طبقه همگف پا گذاشت و یکی توی تاریکی دستشو گرفت نزدیک بود قالب تهی کنه. گرمای تن اون رو حس کرد و بوی توتون آمیخته با بوی لیکور. فوراً داییشو شناخت. سعی کرد خودش رو از چنگ اون در بیاره و در همون حال به فکر سرهم کردن قصه‌ای برای خلاصی خود افتاد. که چرا با لباس خواب اون همین وقت شب اونجاست. اما ناخدا اون رو به کتابخونه کشوند که زیر نور مهتاب روشنایی مختصری داشت. اون رو روی صندلی چرمی انگلیسی جرمی نشوند و دنبال کبریت گشت تا چراغ رو روشن کنه. با لحنی که هیچ وقت به زبون نیاورده بود گفت خیلی خوب الیزا، حالا به من میگی که تو این خراب شده چه خبره؟ الیزا به آنی فهمید که ناخدا طرف اون نیست و اونطوری که دلش میخواست نمیتونه به اون امیدوار باشه. صبر و تحملی که همیشه از اون دم میزد اینجا محلی نداشت. وقتی پای آبروی خانواده وسط باشه اون طرف برادر و خواهرش رو میگرفت. لام تا کام حرف نزد. روز میگفت عاشق یکی شدی که شیکم خودش هم نمیتونه سیر کنه، درسته؟ دو بار دیدمش دایی جون، چند ماه پیش بود، حتی اسم اون رو هم نمیدونم. ولی فراموش نکردی نه؟ عشق اول مثل آبل مرغونه، جاش میمونه. با اون تنها هم بودی؟ نه، باور نمی کنم. خیال کردی من خرم؟ کورم میفهمه که تو عوض شدی الیزا. دایی من حالم خوش نیست، میوه کال خوردم، وضع شکمم خراب شده، الانم به دستشویی میرفتم. چشمات به ماچه سگ داغ کرده میمونه. این چه حرفیه میزنید دایی جون؟ ببخش بچه دون، تو نمیفهمی که من چقدر دوستت دارم. من نگران تو هستم. نمیتونم ولت کنم و بذارم زندگی تو خراب کنی. من و روز دوتایی برنامه خوبی برای تو تدارک دیدیم. دوست داری به انگلستان بری؟ دوتاییتون رو یه ماه راه میندازم. کلی هم وقت دارید. هرچه بخواین بخرین تا آماده سفر بشین. به انگلستان؟ با درجه یک میرید، درست مثل ملکه ها. توی لندن هم هتلی نزدیک کاخ بوکینگ هام میگیرید. الیزا فهمید که داییش آینده اون رو تعیین کرده. دلش نمیخواست به اون طرف دنیا بره و دو اقیانوس بین اون و دلدادش حائل باشه. سعی کرد با چرب زبونی خرش کنه. ممنون دایی جون، خیلی دوست دارم به انگلستان برم. ناخدا پی در پی جام خودش رو پر می کرد و پیپ می کشید و دو ساعت مخ الیزا رو چرخ کرد و از مزایای زندگی توی لندن گفت. که بانوی جوانی مثل اون میتونه بین گلهای سرسبد جامعه بدرخشه، به مجالس رقص و به تئاتر و کنسرت بره، لباسهای قشنگ بخره و شوهر خوبی دست و پا کنه. سنش هم قد میداد. نمیخواد پاریس و رومو ببینه؟ هیچ کس دوست نداره ونیز و فلورانس رو ندیده بمیره. میبینه که همه چیز داره و هرچه بخواد دم دستشه. دنیا پر از مردای زیبا و جالب و صاحب نام و نشانه. به محض اینکه پاشو از این بندر فلک زده بیرون بذاره که توی اون دفن شده، همه چیزو میفهمه. والپارسو برای دختری به زیبایی و کمالات او مناسب نیست. تقصیری نداره که عاشق اولین مردی شده که سر راهش قرار گرفته. تمام مدت زندگیش اسیر بوده. اسم اون پسر گفتی چی بود؟ برای جرمی کار میکرد نه؟ خیلی زود فراموشش میکنه. عشق خودش از بین میره. از ریشه که در بیاد مدتی بعد فراموش میشه. هیچ کس نمیتونست بهتر از اون نصیحت کنه. اون استاد عشق و دوری بود. عشق با فاصله افتادن به خاکستر تبدیل میشد. نمیدونم از چی حرف میزنین دایی جون؟ میسرو سر یک لیوان آب پرتقال برای من رمان عشقی سرهم کرده. این آدم اومد چند تا جعبه تحویل داد. منم آب میوه تعارفش کردم. اونم خورد و رفت همین. هیچ اتفاقی هم نیفتاد. منم دیگه اونو ندیدم. اگه همین طور باشه که میگی خوش به حالت. پس خیالی نمیمونه که بخوای از خودت دورش کنی. جان سامرز همچنان جام خودش رو خالی میکرد و تا دم صبح حرف میزد. الیزا هم روی صندلی چرمی انگلیسی گلوله شد و خوابش برد. فکر میکرد دعاهاش مستجاب شده. زلزله به موقع نبود که اون رو از ماما فریتسیا دور کرد. دایی جون بود. سرخپوست تمام شب رو منتظر موند و توی کلبه ته حیاط چشم به در دوخت. وداع. صفحه 153. بعد از ظهر شنبه جان سامرز خواهرش روز رو برای دیدن عرشه کشتی برادران رودریکس دو سانتا کروز برد. اگه همه چیز طبق قرار پیش می رفت، ناخدایی اون رو به عهده اون می گذاشتن و سرانجام رویای کشتی بخاری او به تحقق می پیوست. بعدن پاولینا اونها رو توی سرسرای هتل اینگله که در اونجا اقامت داشت ملاقات کرد. از شمال کشور به اونجا اومده بود تا حالا که شوهرش مدت زیادی توی کالیفرنیا میمونه کارو روی قلتک بندازه. اونا از فرصت پدید آمده و حرکت دائم کشتی‌های بخار برای نامه‌های آتشین استفاده می‌کردند و کار تجارت و عشق رو در هم تنیده بودند. پاولینا جان سامرز رو با شم خود به کار گرفت. یادش میومد که برادر جرمی و روز سامرز از اهالی محله انگلیسی‌ها بود که پدرش یکی دو بار اونها رو دعوت کرده بود. اما فقط یه بار دیده بودش و بیشتر از یکی دو کلمه تعارف‌آمیز با او رد و بدل نکرده بود. یکی از حلقه‌های ارتباط اونها دوستی مشترک با چیکاپتات بود. اما توی هفته‌های اخیر که تحقیق می‌کرد، اخبار رضایت بخشی می‌شنید. ناخدا شهرت و اعتباری بین دریانوردان و دفاتر بازرگانی داشت. مردی بود که آدم می‌تونست به تجربه و حرفی که از دهنش درمی‌اومد اعتماد کنه، که در این روزهای وانفسا حکم کیمیا داشت. هر کس از راه می رسید کشتی اجاره می کرد و گروهی ماجراجو رو دور خودش جمع می کرد و توی دریا به راه می افتاد. در اصل آدم های دمدمی مزاج بودن و کشتیشون اگه روی آب دووم می آورد بخت یارشون بود. اما این اصلا مهم نبود یا کم اهمیت جلوه می کرد. چون پاشون به کالیفرنیا نرسیده گروهشون دود می شد و همه به دنبال طلا می شتافتند. پاولینا برنامه بلند مدتی در نظر داشت. اولا قرار نبود به ساز این اون برقصه، چون تنها شرکای اون شوهر و برادر شوهرش بودن. به علاوه بخش اعظم سرمایه به خودش تعلق داشت. پس هر طور دلش میخواست تصمیم میگرفت. کشتی اون که نام فورتونا به معنی بخت رو گرفت، با اینکه کوچک بود و 7 سال توی دریا این طرف و آن طرف رفته بود، توی شرایط خوبی قرار داشت. پاولینا حاضر بود به خدمه حقوق خوبی بده تا ول نکنند و به هوای طلا از کشتی فرار نکنند. اما این رو هم می دونست که بدون سیاست مشت آهنین ناخدا هیچ دستمزدی قادر به حفظ نظم روی عرشه نخواهد بود. نقشه شوهر و برادر شوهرش، صادرات لوازم حفاری، الوار، لباس کار، لوازم خونه، گوشت خشک، لوبیا و غلات و سایر محصولات فاسد نشدنی بود. اما وقتی به والپارسو اومد متوجه شد که دیگران هم به این صرافت افتادن و رقابت سخت خواهد بود. نگاهی به اون دوروبر انداخت و وفور نعمت را توی میوه و سبزی تابستونی دید. خیلی بیشتر از آنچه به فروش می رسید عمل آمده بود. توی هر باغ و باغچه و حیاتی سبزی به عمل آورده بودن و شاخه درخت تا زیر بار میوه خم شده بود. کسی حاضر نمی شد بابت چیزی که می تونه مجانی بخوره پول بده. به فکر باغ پدرش و املاک اون افتاد که در اون نعمتهای خدادادی به زمین می ریخت و هیچ کس اونها رو جمع نمی کرد تا می گندید. فکر کرد اگه بتونه اون محصول رو به کالیفرنیا برسونه از طلا هم ارزشمندتر خواهد بود. محصول تازه، شراب شیلی، دارو، تخم مرغ، لباس خوب، ادوات موسیقی و گروه‌های نمایشی اپرت و موسیقی چرا که نبره؟ صدها مهاجر هر روز به سان فرانسیسکو هجوم می‌آوردند. فعلا ماجراجوها و عجامر و اوباش بودند، اما دیری نمی‌گذشت که از اون طرف ایالات متحده ساکنان تازه‌ای می‌آمدند. کشاورزان شریف، وکلا، پزشکان، معلمها و سایر محترمین می اومدن تا با خانواده هاشون مستقر بشن. جایی که زن باشه تمدن هم هست. وقتی اون روز فرا می رسید کشتیش اونجا لنگر می انداخت با همه ملزومات. پاولینا وقتی ناخدا جان سامرز و خواهرش روز رو به صرف چای پذیرفت که تو که گرمای نیمروزی شکسته بود و نسیم خنکی از دریا می وزید. در مقایسه با آدم‌های سنگین بندر زیادی لباس به تن داشت. از سر تا پا وال کره‌ای رنگ با تور و گلدوزی پوشیده بود. پشت هر گوشش هم طره‌ای موی فرخورده به چشم می‌خورد و کلی جواهر که برای اون ساعت از روز قابل قبول به نظر نمی‌رسید. پسر 2 سالش توی بغل دایه یونیفرم پوش دست و پا مینداخت و سگ پشمالوی کوچکی دم پای او لم داده بود و تکه های کیک رو که توی دهنش میذاشتن میلنبوند. نیم ساعتی به معارفه و تعارف و چایی و ذکر خیر جیکابتاد گذشت. پاولینا که هرگز دخالت انگلیسی غریب رو توی ماجرای دلدادگیش با فلیسیانو فراموش نمی کرد پرسید: راستی از اون دوست خوبمون چه خبر؟ ناخدا گفت: خیلی وقتی که ازش خبر ندارم. چند سال پیش همراه من به انگلستان برگشت. خیلی افسرده بود، اما هوای دریا حالشو جا آورد و وقتی از کشتی پیاده شد بذله‌گوییش گل کرد. آخرین چیزی که میدونم قصد او برای ایجاد جامعه‌ای آرمان شهری بود. پاولینا و میسروس با هم پرسیدن: جامعه‌ای چی؟ گروهی که از اجتماع فاصله میگیرن و قوانین و حکومت بر مبنای قسط، عشق و کار جمعی برپا میکنن. دست کم از تعریف هایی که هزاران بار زیر گوش من میخوند و توی سفر مخ منو کار میگرفت به این نتیجه رسیدم. میس روز که تهرنگ از قصه برای خواستگار وفادارش توی کلامش بود گفت: حتی دیوونه تر از اونیه که فکر میکردیم. پاولینا گفت: همه اونایی که فکر بکر دارن آخرش به دیوونگی متهم میشن. حالا برگردیم سر این نکته. من فکری دارم که دلم میخواد با شما در میون بذارم. شما فورتونا رو میشناسید ناخدا سامرز. فکر میکنید چقدر طول بکشه که با فورتونا از والپارسو تا گلف و دوپیناس برسیم؟ گلف و دوپیناس توی جنوبه و بی جهت نیست که اسمشو گذاشتن خلیج اندوه. بله، پایین‌تر از پورتو آلیسونه. خب اونجا باید چیکار کنم؟ اونجا که فقط جزیره و جنگل و بارون. سینیورا، شما اون آبها رو میشناسین؟ بله، ولی فکر میکردم قرار از سان فرانسیسکو حرف بزنیم. پاولینا دستی به سر سگ کشید و گفت: بفرمایین از این شیرینی ها میل کنین، خوشمزه است. در حالی که جان سامرس و روز با پاولینا توی هتل حرف می زدن، الیزا با ماما فریتزیا توی ال آلمندرال پرسه می زد. نزدیک موقعی بود که دانشجوها و مهمانها برای کلاس های رقص آکادمی جمع می شدند و میش روز به خلاف قاعده چند ساعتی الیزا رو مرخص کرده بود که با للش در حکم ندیمه تابی بخوره. معمولاً اجازه نمیداد بدون خودش به آکادمی بره، اما استاد کلاس رقص معمولاً نوشابه الکلی به کسی نمیداد مگر بعد از غروب آفتاب و همین باعث میشد تا جوانهای دردسرساز نتونن تا اون وقت کاری صورت بدن. الیزا تصمیم گرفت از فرصت پیش اومده استفاده کنه و از خونه بیرون بزنه و ماما فریتزیا رو قانع کنه که در اجرای نقشش بهش کمک کنه. بهش گفت: مامیتا به من رحم کن، باید برم به کالیفرنیا دنبال خواکین بگردم. ماما فریتزیا هراسان گفت: چطور میخوای این کارو بکنی تنهایی با این شکم ور اومده؟ اگه این کارو نکنی تنهایی میکنم. همه چی رو به میس روز میگم، اگه بگی خودمو میکشم، بعدم میام و باقی عمر با روحم تو رو اسیر میکنم. قسم میخورم که این کارو میکنم. تو چهرش قاطعیت موج میزد. روز قبل توی بندر گروهی از زنها رو دیده بود که دنبال بلیط میگشتن. اونا با زنهایی که معمولاً توی خیابون میدید و همیشه یه تابستان و زمستان سرشون رو میپوشوندن خیلی فرق داشتن. لاباد از اون زنهایی بودن که دایی جان با اونا خاک تو سری میکرد. ماما فریتزیا یک بار بهش گفته بود دختر جان، نینیا، اونا از سگم بدترن، برای پول به هر خفت و ننگی تن در میدن و خاک تو سرشون میریزن. الیزا گاه شنیده بود که ناخدا چیزهایی به جرمی میگفت، درباره زنهای شیلیایی و پرویی میگفت که راهی کالیفرنیا بودن تا معدنچی‌ها رو از طلاهایی که به دست آوردن خلاص کنن، اما نمیتونه سر در بیاره چطور میشه این کارو بکنن. به این نتیجه رسیده بود که اگه اونا بتونن به تنهایی برن و سالم برسن، لابد اونم میتونه. تون تون میرفت، قلبش به شدت میتپید و صورتش رو پشت باد بزن پنهان کرده بود. توی گرمای ماه دسامبر عرق میریخت. کیف مخملی جواهرات جهازش رو با خودش آورده بود. چکمه های بلند تازش پای اون رو میزد. کمربندش پشتش رو میازرد. بوی جوی خیابون که فاضلاب شهر رو بیرون میبرد حال اون رو به هم میزد. اما سرش رو راست بالا گرفته بود و درست مثل اون وقتا که کتابی روی سرش میذاشت و هنگام درس پیانو که کمربندی میبست تا قوز نکنه رفت. ماما فریتزیا به ناله افتاده بود و به زبون خودش دعا میکرد. واریسش نمیذاشت پا به پای اون بره و پاهاش یاری نمیکرد. کجا میریم بچه؟ محض رضای خدا. پور دیوس. الیزا نمیتونست جواب بده چون نمیدونست. از یک چیز مطمئن بود. نمیشد جواهرات خودش رو رهن بذاره و بلیط بخره. هرچند راهی نبود که بدون اطلاع دایی جان این کار رو بکنه. گرچه هر روز کشتی‌های زیادی وارد بندر میشد و از اونجا لنگر میکشید، والپارسو شهر کوچکی بود و همه ناخدا جان سامرز رو میشناختن. اوراق شناسایی نداشت. به علاوه مطلقاً نمیتونست گذرنامه تهیه کنه چون نمایندگی ایالات متحده رو به خاطر ماجرای عشقی ناکامی که بین دیپلماتی از آمریکای شمالی و بانوی شیلیایی پیش اومده بود تعطیل کرده بودند. الیزا به این نتیجه رسید که تنها راه رفتن به دنبال خواکین آندیتا و رسیدن به کالیفرنیا قاچاقی رفتنه. دایی جان میگفت که گاهی مسافرا با کمک خدمه قاچاقی سوار میشن. گاهی تا آخر سفر پنهان میمونن، گاهی هم میمردن و بیان که کسی بدونه جنازه‌شون به ته دریا میرفت. اما اگر مسافر قاچاق رو گیر میآوردن، هم کسی که اون رو آورده بود و هم خودش تنبیه میشدن. این از جمله مواردی بود که خود اون از قدرت ناخداییش استفاده میکرد. با کسی هم شوخی نداشت. توی دریاهای آزاد قانون و عدالتی جز این وجود نداشت. بیشتر معاملات غیرقانونی بندر به گفته دایجان توی پیاله فروشی ها صورت می گرفت. الیزا تا اون وقت پاش به این جور جاها نرسیده بود، اما وقتی زنی رو دید که به سمت یکی از درهای نزدیک میره اون رو شناخت. یکی از اون زنهایی بود که توی اسکله دنبال جا می گشت تا با یکی از کشتی ها راهی بشه. خیلی جوان به نظر می اومد، با قد کوتاه و هیکل پروپیمون. دو بافته گیسوش رو به پشت انداخته بود. دامن نخی، بلوز گلدوزی شده و شال روی شونش جلوه قشنگی به اون میداد. الیزا بیان که تردید به خودش راه بده دنبال اون رفت. در حالی که ماما فریتزیا توی خیابون ایستاده و اعتراض کرد، هیچ کس به اونجا نمیره جز زنهای خراب نینیا، گناه کبیره است. الیزا در رو هل داد و باز کرد. چند لحظه ایستاد تا چشمش به تاریکی عادت کنه. بوی تنباکو و بوی گند فقا به صورتش خورد. محل پر بود از مرد و در یک آن سکوت افتاد و همه چشما به سوی آن دو زن برگشت. بلا فاصله جیغ و داد و فریاد و سوت و متلک بود که مثل سیل به سوی آنها ریخت. زن دیگر که به این صحنه ها عادت داشت، یک راست به طرف میزهای ته سالن رفت و چپ و راست پشت دستی میزد که دست کسی به اون نرسه. اما الیزا هراسان و وحشت زده برگشت. نمیدونست چه اتفاقی افتاده و اون مرد چرا بر سر اون داد میکشن. همونطور که به طرف در عقب مینشست، خود به یک مشتری که میخواست وارد بشه. طرف چیزی به زبان خارجی گفت و قرولند کرد. وقتی اونو شناخت هول کرد. الیزا با لباس دخترونه و باد بزن اصلا به این محل نمی اومد. اونم فوراً آشپز چینی رو به جا آورد که دایش با اون حرف زده بود. با تکیه به هوش و حافظش گفت تاوچین. مرد کف دستاشو به هم چسبوند و بارها و بارها بهش تعظیم کرد و در همون حال صدای سوت قطع نمی شد. دو جاشو بلند شدن و تلو تلو خوران به طرف اونها خیز برداشتن. تاوچین به سمت در اشاره کرد و رفتن بیرون. بیرون که رفتن طرف پرسید میس سامرز؟ سرخموند، اما فرصت نکرد بیشتر بگه، چون دو جاسوی میخونه که روی پا بند نبودن دنبال دردسر میگشتن. اونو تهدید کردن. کوفته قلقلی بوگندو، حالا مزاحم این خانوم میشی؟ الان نشونت میدیم. تاوچیان سر برگردوند، حرکتی کرد که خلاص بشه، اما یکی از مردها دست انداخت گیسوی اون رو گرفت، در حالی که رفیقش قصد الیزا رو داشت. تاوچیان به سرعت و نرمی گربه واکنش نشون داد. کارد بلندی در دست داشت که تیغش مثل آینه توی آفتاب تابستون برق می‌زد. ماما فیتزیا لندید و بیان که لحظه‌ای تردید کنه، به ضرب لگد جاشو رو جاکن کرد. دست الیزا رو گرفت و به سرعت اون رو دووند که از سن و سالش بعید می‌نمود. دو زن چند خیابون دویدن و از محله بدنام دور شدن و تا به میدان سان آگوستین نرسیدن نایستادن. اونجا ماما فریتزیا لرزون روی اولین نمکتی که دیدن ولو شد. خدا مرگم بده. نینیا اگه خانم پاترونا بفهمه منو میکشه. زود باش بریم خونه. مامیتا کاری رو که برای اون اومدم نکردم. باید برگردم اونجا. ماما فریتزیا تن نداد، سفت و سخت ایستاد. الیزا هم زور میزد خودشو خلاص کنه. وقت زیادی نداشتن. میس روز دستور اکید داده بود. سر ساعت 6 کالسکه جلوی آکادمی رقص منتظر اونهاست که به خونه برشون گردانه. باید به سرعت دست به کار میشد. میدونست که فرصت دوباره ای نمیتونه پیدا کنه. توی این وضع بودن که الیزا تاوچیان رو دید که به طرف اونها میومد. با گامهای مردد و لبخند آرام بخش. تعظیم‌های معمول پی در پیش رو انجام داد و بعد با انگلیسی فصیح پرسید که آیا دختر خانم محترم ناخدا جان سامرز کمک لازم داره؟ الیزا حالیش کرد که دختر ناخدا نیست و بچه برادرشه. به سرعت بهش اعتماد کرد و حالا یا از سر ناامیدی یا عجله بهش گفت که در واقع به اونو کمکش نیاز داره. اما موضوع باید کاملا محرمانه بمونه. یعنی ناخدا هم نباید بفهمه؟ هیچ کس نباید بفهمه. تاوچیان عذرخواهی کرد. ناخدا مرد خوبی بود. می گفت درسته که سر اربابش کلاه گذاشت و اون رو خرید، اما رفتار خوبی داشت. به همین دلیلم نمیتونه به اون نارو بزنه. الیزا وارفت. صورتشو با دستا پوشوند. ماما فریتزیا هاج و واج نگاشون میکرد و یک کلمه هم از حرفاشون سر در نمی آورد. اما حدس میزد چه اتفاقی افتاده. سرانجام خم شد به طرف الیزا و چند بار روی کیف مخمل جواهرات زد. پرسید: نینیا، خیال میکنی توی دنیا کسی پیدا بشه که مجانی کار کنه؟ الیزا فوراً گرفت، اشکاشو پاک کرد، با دست به کنار خود اشاره کرد و از مرد خواست که بنشینه. دست کرد توی کیف و گردنبند مرواریدی رو که دایی جان روز قبل براش آورده و به اون داده بود روی زانوی تاوچیان گذاشت. توضیح داد: میتونی منو توی یه کشتی پنهان کنی؟ باید به کالیفرنیا برم. تو کالیفرنیا چی کار داری؟ اونجا جای خانوما نیست، فقط راهزنا اونجا هستن. من دنبال چیزی هستم. طلا؟ خیلی با ارزش تر از طلا. مرد با دهان باز خیره موند. هیچ زنی رو توی زندگی واقعی اینطور ندیده بود. فقط توی رمان‌های کلاسیک بود که زنهای قهرمان داستان آخرش می‌مردن. تاوچیان گفت: با این گردنبند میتونی بلیت بخری. لازم نیست قاچاقی سوار شی. دوست نداشت با قانون شکنی کار خودشو مشکل کنه. هیچ ناخدایی بدون اطلاع خانواده منو نمیبره. تعجب اولیه تاوچیان حالا به سرگشتگی تبدیل شد. این زن عملاً میخواد خانوادهشو بدنام کنه و از اونم کمک میخواد. شیطون توی جلدش رفته، شک نداشت. الیزا دوباره دست کرد توی کیف و صندوق سینه طلایی زمرد نشونی رو در آورد و کنار گردن بند گذاشت. پرسید: سینیور، تا حالا کسی رو بیشتر از جونت دوست داشتی؟ تاوچیان برای اولین بار توی چشمای اون نگاه کرد. لابد چیزی توی اون چشما دید که گردن بند و برداشت و گل سینه رو بهش پس داد. بلند شد، پیرن و شلوارش رو مرتب کرد و کارت رو پر شالش جا داد. سر خموند و احترام به جا آورد. من دیگه برای ناخدا سامرز کار نمی کنم. فردا کشتی بادبانی دودکله امیلیا راهی کالیفرنیاست. امشب ساعت 10 بیا سوارت میکنم. چطور؟ کاریت نباشه. بیا ببینم چی کار میتونم بکنم. تاوچیان بار دیگر تعظیم کرد و به سرعت و نرمی رفت. انگار بخار شد. الیزا و ماما فریتزیا سر ساعت